أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسلک تعهد بود که برخی از اعلام از جمله مرحوم آقای خویی قائل شدند که حقیقت وضع تعهد هست. تعبیرات ایشان در اینجا مختلفه. گاهی تعبیر می کنند به این که واضع متعهد است استعمال کند مثلا لفظ اسد را در هنگامی که اراده تفهیم معنای حیوان مفترس رو داره. گاهی تعبیر می کنند که شخص واضع متعهد است که استعمال نکند لفظ اسد را مگر در هنگام اراده معنای حیوان مفترس. یعنی در بعض تعابیر ایشان تعهد را ایجابی گرفتند، در بعضی از تعابیر سلبی گرفتند. در محاضرات در یک جا تعهد رو سلبی گرفتند، در صفحه حدوداً 202 از جلد اول محاضرات، که به نظر این دقیق تر میاد، چون صرف این که من متعهدم هرگاه اراده تفهیم معنای حیوان مفترس داشته باشم لفظ اسد رو به کار ببرم، این که منشأ ظهور لفظ اسد در حیوان مفترس نمیشه، چون من که نگفتم که منحصراً در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس لفظ اسد به کار میبرم. ممکنه اینجا به کار ببرم، جاهای دیگرم که اراده تفهیم معنای رجل شجاع دارم لفظ اسد رو به کار ببرم. منشأ ظهور لفظ اسد در حیوان مفترس به تعهد به یک امر سلبی است، تعهد به این که من تلفظ نمی کنم به لفظ اسد مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس، که مستمع وقتی ببیند من گفتم رأیت و اسدن احتمال می دهد که مراد من رجل شجاع باشد، اما می گوید این خلاف تعهد اوست. او متعهد شده بود لفظ اسد را استعمال نکند مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس. اگر من متعهد بشوم به یک امر ایجابی که هرگاه اراده تفهیم معنای حیوان مفترس رو دارم لفظ اسد رو به کار میبرم، ولی ممکن است جاهایی هم اراده تفهیم معنای دیگری داشته باشم مثل معنای رجل شجاع، اونجا هم لفظ اسد رو به کار ببرم. ممکن است اراده تفهیم یک معنای سومی داشته باشم، بازم لفظ اسد رو به کار ببرم. اگر این باشه که ارزش نداره، چون من گفتم من اراده تفهیم تفهیم معنای حیوان مفترس داشته باشم لفظ اسد رو به کار میبرم، اما هر کجا که لفظ اسد رو به کار ببرم اراده تفهیم معنای حیوان مفترس رو دارم. اینو که نگفتم، هر گردی گردو نیست. من اجازه بفرمایید، تعبیر دو جور میشه کرد. یکی تعبیری که گاهی ایشان کرده که کلما اردت تفهیم معنى الحیوان المفترس فأتلفظ بلفظ الاسد، این فایده نداره. چرا؟ برای اینکه معنای این تعهد به این نیست که هرگاه لفظ اسد را بگویم اراده تفهیم معنای حیوان مفترس رو دارم. فرق است بین این دو. من هرگاه اراده تفهیم معنای حیوان مفترس رو داشتم لفظ اسد رو به کار میبرم، اما این که لفظ اسد را در هنگام اراده تفهیم معنای آخر به کار نمیبرم، این رو که نگفتم. تا این رو نگم فایده نداره. وقتی بگم رأیت و اسدن، شما از کجا میفهمید که من اراده تفهیم معنای رجل شجاع را نداشتم؟ از کجا میفهمید؟ پس باید تعهد به امر سلبی باشد، تعهد به این که من تلفظ نمی کنم به لفظ اسد مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس. حالا که تلفظ کردم به لفظ اسد، طبق اون قضیه شرطیه شما اطمینان پیدا می کنید که من اراده تفهیم معنای حیوان مفترس داشتم. پس بله، این که میگید هرگاه لفظ اسد را به کار ببرم اراده تفهیم معنای حیوان مفترس میکنم، یعنی اراده تفهیم معنای آخری نمی کنم. خلاصه عرض ما اینه که این تعبیری که گاهی در کلمات مرحوم آیخوی است، تعهد به امر ایجابی رو بیان میکنن که کلما اردت تفهیم معنى الحیوان المفترس فأتلفظ بلفظ الاسد، اولا خلاف واقع، چون ممکنه من فارسی صحبت کنم تفهیم معنای حیوان مفترس بکنم با لفظ شیر، علاوه بر آن فائده نداره این تعهد، چون هرگاه اراده تفهیم معنای حیوان مفترس داشته باشم لفظ اسد به کار میبرم، اما هرگاه لفظ اسد رو به کار ببرم اراده تفهیم معنای حیوان مفترس دارم، اینو که نگفتم. پس باید تعهد به امر سلبی باشد، حالا یا به این نحو که بگویم که کل ما این بگم من تلفظ نمی کنم به لفظ اسد مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس، یا این تعبیری که آقا کردن که کلما تلفظت به لفظ الاسد فانما اريد به تفهیم معنى الحیوان المفترس، که این مفهوم حصرش یعنی تعهد سلبی. حالا عرض میکنم
هر موقع من اراده این معنا کردم و این لفظ استفاده کردم بدون قرینه این رو
کنم، حالا اجازه بفرم، اجازه بفرم، اجازه بفرم. خب راجع به این مسلک مرحوم آیخویی فرمودن که نتیجه اینه که هر مستعملی واضعه، حقیقت وضع در هر مستعملی هست. حالا لفظ وضع رو، لفظ واضع رو شما به کار میبرید در اون شخصی که ابتداءً پیشنهاد میکند این تعهد را، بحث دیگری است. اما حقیقت وضع که تعهد است، راجع به هر مستعملی صدق میکند. هر متکلمی این تعهد را به حسب ظهور نوعی عقلایی دارد که استعمال نکند لفظ اسد را مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس. و لذا حقیقت وضع میشه دلالت تصدیقیه، دلالت تصوری ربطی به مرحله وضع ندارد. شخصی که نائم هست هیچ وقت تعهد ندارد که من در حال نوم لفظ اسد از زبانم خارج نمی شود مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس. انسان که به فعل غیر اختیاریش تعهدی ندارد. تعهد در خصوص فعل اختیاری است. ولذا این که میبینید از شخص نائم میشنوید لفظ اسد را به ذهن شما حیوان مفترس خطور میکنه، این دلالت وضعیه نیست، این دلالت انسیه است. انس پیدا کرده ذهن شما با این معنا. و الا لفظ اسد وضع نشده است که در هنگام خواب هم اگر صادر بشود وضع بشود بر یک معنایی، چون حقیقت وضع تعهد است. شخص میگوید من لفظ اسد را تلفظ نمی کنم اختیاراً مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس. بعد ایشان فرموده است مؤید مطلب ما این است که وضع لغتاً تناسب دارد با تعهد. شما میگید وضع قانون، دولت وضع قانون کرد، یعنی متعهد شد به اجراء قانون. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی هست. این فرمایش مواجه شده با اشکال‌های. برخی از این اشکال‌ها مشترکه بین دو تعبیر در تعهد، چه تعبیر ایجابی چه تعبیر سلبی. برخی از اشکالات مختص است به اون تعبیر ایجابی، بعضی از اشکالات مختص است به اون تعبیر سلبی. اما اشکال مشترک اشکالی است که مرحوم ایروانی و مرحوم استاد کردند. فرمودن آقا اینجوری که شما بیان میکنید، آقایان طرفدار مسلک تعهد از زمان مرحوم ملا علی نهاوندی صاحب تشریح الاصول تا حاشیخ عبدالکریم حائری تا مرحوم آقای خویی، شما معنای موضوع له لفظ اسد را ارادت و تفهیم معنی الحیوان المفترس می دانید. پس باید وقتی که در خواب هم لفظ اسد را این شخص به کار می برد یا از موج هوا لفظ اسد به گوش شما می رسد، به ذهن شما خطور کند ارادت و تفهیم معنی الحیوان المفترس، در حالی که اینطور نیست، ذات حیوان مفترس به ذهن شما خطور می کند. این نشان می دهد که معنای موضوع ذات حیوان مفترس است، نه اراده تفهیم این معنای حیوان مفترس، که انصافا این اشکال درست نیست. چرا؟ برای اینکه ذات معنا که وضع شده لفظ اسد برای او همون حیوان مفترس است. تعهد مربوط به حقیقت وضعه، نه مربوط به معنای موضوع لفظ. هیچ کس ادعا نمی کنه معنای موضوع له لفظ اسد ارادت و تفهیم معنی الحیوان المفترس است یا عدم و ارادت تفهیم معنی آخر هست، ابدا داخل در معنای موضوع له نیست. اراده تفهیم داخل در حقیقت وضع است به نظر مسلک تعهد، ولذا طبیعی است که ذات معنای موضوع له همان حیوان مفترس باشد و دلالت انسیه لفظ اسد بر همین حیوان مفترس باشد، ولذا این اشکال وارد نیست. حقیقت وضع اینه که من لفظ اسد را میبینم، لفظ معنای حیوان مفترس را هم میبینم، متعهد میشوم که لفظ اسد را هنگام اراده تفهیم این معنا به کار ببرم، این میشود حقیقت وضع. اما معنای موضوع ذات حیوان مفترس است، پس این اشکال وارد نیست. اما اشکالی که مختص است به تعهد ایجابی، کل ما اردت تفهیم معنی الحیوان المفترس فاتلفظ بلفظ الاسد، گفته شده است که این مستلزم دور است. چرا؟ برای این که شما میگویید وضع یعنی اراده تفهیم معنای حیوان مفترس عند تلفظ بلفظ الاسد، اراده تفهیم در جایی هست که شخص مستمع عالم به وضع باشد. شما آیا با یک کسی که زبانش انگلیسی است فارسی صحبت می کنید به قصد تفهیم او؟ محال است. وقتی می بینید او نمی فهمد چطور قصد تفهیم او را می کنید؟ پس اراده تفهیم به مستمع متوقف است بر علم مستمع به وضع. پس اراده تفهیم فرع بر علم مستمع است به وضع. علم مستمع به وضع هم فرع وضع است. اگر بنا باشد وضع همون اراده تفهیم باشد دور می شود، چون اراده تفهیم معنای حیوان مفترس توقف دارد بر علم مخاطب به وضع و علم مخاطب به وضع توقف بر وضع دارد. پس اگر وضع بشود ارادت و تفهیم المعنا لازمه الدور. خب این اشکال هم وارد نیست. مرحوم آیخویی خوب جواب داده، فرموده ما دو اراده داریم، یک اراده قضیه شرطیه، یک اراده فعلیه. اونی که وضع است اراده قضیه شرطیه است. اراده این که هرگاه بخواهم اراده کنم تفهیم معنای حیوان مفترس را، لفظ اسد را به کار بیاورم. حقیقت وضع اراده قضیه شرطیه است، اراده بکنم این مطلب را که کلما اردت تفهیم معنی الحیوان المفترس فاتلفظ بلفظ الاسد. اما اون چه که فرع بر علم به وضع است اون اراده فعلی است، ارادت و تفهیم معنی الحیوان المفترس هست. من یک اراده قضیه شرطیه دارم در ابتداء وضع، اراده دارم که هرگاه اراده تفهیم معنای حیوان مفترس بکنم لفظ اسد را به کار ببرم. مستمع این اراده قضیه شرطیه مرا میفهمد، علم به وضع پیدا میکند. بعد که علم به وضع پیدا کرد، اون وقت اون اراده دیگر که اراده فعلی است، ارادت و تفهیم معنی الحیوان المفترس در ذهن من نقش میبندد، به او میگویم رأیت و اسدا، اراده میکنم تفهیم معنای حیوان مفترس را. فعین الدور، انصافا جواب خوبی است. اراده قضیه شرطیه وضع است، یعنی ارادت و اوفق الالتزام و التعهد به انی کل ما اردت تفهیم معنی الحیوان المفترس اتلفظ بلفظ الاسد. حقیقت وضع اون اراده قضیه شرطیه است، اما وقتی مستمع علم به این مطلب پیدا کرد، بعد از علم او من اراده فعلیه میکنم تفهیم معنای ایمان مفترس را و لفظ اسد را به کار میبرم. پس دوری در کار نیست. وقتی شما میبینید که طرف انگلیسی است، زبان فارسی نمیفهمد، زبان عربی نمیفهمد، چطور اراده میکنید تفهیم معنا را به او؟ قطعا صادر نمیشه اراده چیزی که میدانید انجام نمیشود، از هیچ شخصی صادر نمیشود اراده چیزی که میدانید انجام نمیشود. شما الان اراده میکنید که پرواز کنید به آسمان هفتم، ممکن است همچو اراده ای؟ با توجه به این که این مراد محقق نمیشود، تعلق اراده به او محال است. حالا مرحوم آقای خویی این جواب رو داده و جوابم متینه. حالا بهتر بود ایشون بگه که حقیقت وضع اصلا اراده نیست، التزام است به این قضیه شرطیه، التزام است به اینکه کل ما اردت و تفهیم معنی الحیوان المفترس فتلفظ و بلفظ الاسد. پس این اشکال دور به این تعهد ایجابی وارد نیست، ولیکن مهم تعبیر اراده مناسب نبود. التزام، حقیقت وضع التزام و تعهد است. اجازه بفرمایید، عمده اشکال به این تعهد ایجابی که ما را وادار میکنه بگیم حقیقت وضع اگر تعهد است، تعهد به امر سلبی است، همین است که عرض کردیم که تعهد ایجابی که منشأ ظهور لفظ در این معنا بالخصوص نمیشود. من هرگاه بخواهم زید را تکریم کنم و تعظیم کنم برای او میایستم، اما ممکن است جایی بایستم ولی قصد تکریم زید را نداشته باشم. هرگاه بخواهم زید را احترام کنم برای او قیام می کنم، اما هرگاه قیام کردم قصد تکریم زید را دارم، این را که نگفتم. دیگر ظهور پیدا نمی کند قیام در این که به قصد تعظیم زید است. باید تعهد سلبی بدهم، تعهد سلبی بدهم که من قیام نمی کنم در مقابل زید مگر هنگامی که قصد تعظیم او را دارم. تا قیام من در هنگام ورود زید ظهور در تعظیم او پیدا کند، ولذا منتقل میشیم به همون تعهد سلبی و اشکال آن را بیان می کنیم. اشکال تعهد سلبی اشکالی است که مرحوم آی صد به خود آی خویی مطرح کردند. گفتن جناب استاد، واقعا حقیقت وضع تعهد به این است که من لفظ اسد را نگویم مگر در هنگام اراده تفهیم معنای حیوان مفترس. پس استعمال مجازی خلاف تعهد است. واضع متعهد می شود یا مستعمل که به قول شما او هم تعهد دارد متعهد می شود استعمال مجازی نکند؟ مرحوم آقای خویی در جواب فرمودند بله متعهد هستیم همه ما که استعمال مجازی بدون قرینه نکنیم. میگی رأیتو اسدن بگو ولی یرمیشم بگو. اگر یرمیشو نگی و مرادت رجل شجاع باشه خلاف تعهده. انصافاً این جواب مرحوم آینکویی درست نیست. اولاً گاهی ما اراده اجمال داریم. اصلاً میخواییم طرف دچار اجمال بشه. میگیم رأیتو اسدا بگذار فکر کند من حیوان مفترس دیدم. کی من متعهدم که استعمال مجازی بدون قرینه نکنم در جایی که به صدد اجمال هستم؟ در مواردی که متکلم به صدد اجمال گویی است، به صدد ایهام است. آقا گاهی انسان میخواهد به شکل ایهام سخن بگوید. نسب قرینه نمی کند. اگر نسب قرینه بکند که تجف دچار توهم نمی شود. قطعا ما متعهد نیستیم به اینکه استعمال مجازی بدون قرینه نکنیم. گاهی مصلحت این است که استعمال مجازی بکنیم. ثانیاً استعمال مجازی مع القرینه مراد قرینه متصل است یا قرینه منفصله؟ قطعاً انسان تعهد ندارد که استعمال مجازی بدون قرینه متصل نکند. پس باید بگویید متعهدیم استعمال مجازی بدون قرینه چه متصله چه منفصله نکنیم. خب شاید این رأیتو اسدن من بعدن قرینه منفصله بیاید. بعدها بگویم و کان یرمی. چجور الان ظهورش منعقد میشه در رجل در حیوان مفترس؟ اگر من تعهد ندارم که لفظ اسد را در رجل شجاع استعمال نکنم. مگر جایی که قرینه نباشد. خب شاید در اینجا قرینه هست، قرینه منفصله هست. قرینه منفصله یعنی بعدن خواهد آمد. پس من تعهدی ندارم رأیتو اسدن که میگویم حتما حیوان مفترس اراده کنم. در فرضی که قرینه منفصله باشد ممکن است رجل شجاع اراده کنم. شما از کجا اون وقت به تعهد من مطمئن میشوید و طبق تعهد من میگویید که من حیوان مفترس را اراده کردم؟ فرض این است که منشأ ظهور را شما تعهد می دانید، نه غلبه استعمال عقلایی در معنای حقیقی. شما فرض اینه میگید منشأ ظهور تعهده، چون من متعهدم ظهور پیدا کرده اسد در حیوان مفترس. خب من که متعهد نیستم ولو با نسب قرینه هم استعمال مجازی نکنم. خب نسب قرینه چه بسا قرینه منفصله است. پس شک در قرینه منفصله اگر پیدا کنید دیگر شک در ظهور پیدا می کنید. که انصافا اشکال واردی است به مرحوم آیخوی و عمده اشکال به مسلک تعهد اینه که آقا اولا عرض کردیم چه بسا واضح اصلا مستعمل نیست. زعیم رو دعوت میکنن اسم میگذاره برای نوزاد این شخص. اصلا هم بنا نداره که اسم این دختر رو بیاره. چیکار داره به دختر مردم؟ و واقعا شما وقتی اسم فاطمه میگذاری رو نوزاد خودت متعهدی لفظ فاطمه را بدون قرینه استعمال نکنی مگر در هنگام اراده نوزاد خودت. قطعا این طور نیست. تعهد یک امری است که ناشی از فکر عقلایی واضع، چه بسا صبی است، چه بسا مجنون است، چه بسا انسان ابتدایی است، تعهد می سپارد به چیزی، تعهدی ندارد. و اساسا این کودکی که از زبان مادرش می شنود که بیا شیر بدهم بخور، فهم او ناشی است از این که می بیند مادرش متعهد است. اتفاقا یک مادر بی تعهدی است. چه تعهدی؟ حقیقت وضع تعهد نیست، ولذا این مسلک هم مسلک تمامی نیست. مسلک سوم مسلک قرن اکید هست. بله؟ مرحوم آقای خویی اتفاقا فکر همه اینا رو کرده، فکر وضع تعینی رو هم کرده، فکر اشتراک لفظی رو هم که آقایون میکنن کرده. در وضع تعینی هم میگه بعد از کثرت استعمال عملا مستعمل ها متعهد میشن. بعد از اینکه اونقدر تکرار شد این لفظ که وضع تعینی پیدا کرد در این معنا، مستعمل ها متعهد میشن که این لفظ را فقط در این معنا استعمال بکنن. اصلا حقیقت وضع یعنی همین تعهد. و کل مستعمل واضع اون حقیقتا و ان لم یکن واضعا اصطلاحا. فکر مشترک لفظی رو همیشون کرده، میگه بعد از اشتراک لفظی در لغت واحده اهل اون لغت متعهدن به جامع. ان لا یستعملو هذا اللفظ الا عند ارادت تفهیم احد هذین المعنیین. ولذا مشترک لفظی ظهور در این معنای الف نداره. کل مستعمل واضح. حالا که شما اهل لغت فارسی هستید یا ترکی هستید یا هرچه هستید، دو تا معنا داره این لفظ، اون وقت شما متعهدید استعمال نکنید این لفظ رو مگر در اراده تفهیم یکی از این دو معنا. شما وضع میکنید این لفظ عین رو برای چشم، یک آقای دیگه ای وضع میکنه لفظ این رو برای طلا. اجازه بدید. خب خود شما بعد که آمدید وضع کردید لفظ این رو برای طلا، بقاءً متعهد میشید که لفظ این رو استعمال نکنید مگر در یکی از این دو معنا. تعهدتون به جامعه. بعد که سومین معنا رو هم پیدا میکنید، تعهدتون میشه این که استعمال نکنید لفظ این را مگر در انگام اراده تفهیم یکی از این سه معنا و هاکذا. حالا اجازه بفرمایید. مسلک قرن اکید اینه که مرحوم آقای صدر فرمودن که ما کاری به انشاء واضع نداریم، اینا ابزاره، مهم اون علقه وضعی است. علقه وضعی عبارت از قرن اکید بین لفظ و معنا. ایشون توضیح میدن، میفرمایند که ببینید انسان وقتی که حیوان مفترس رو در خارج میبینه، منتقل میشه به مفهوم اسد. این یه مرحله. مرحله دوم، هنگامی که شبیه حیوان مفترس رو ببینه، بازم منتقل میشه به اسد. مرحله سوم، خب روشنه دیگه، مرحله دوم، مرحله دوم عکس شیر رو ببینید، خود شیر رو ببینید، مرحله اول مفهوم اسد تو ذهنتون میاد، صورت اسد منتقل میشه به ذهنتون. مرحله دوم اینه که شبیه حیوان مفترس رو ببینید، عکس او را ببینید، باز ذهنتون منتقل میشه به صورت اسد. مرحله سوم اینه که شما اگر یک چیزی که عادتاً قرین اسد بود ببینید، شما وقتی اسد رو میبینید، میبینید زوزه میکشه، زوزه است دیگه، نعره، بس قررش، خب بله، قررش اسد این قرین اسده دیگه، از قررش اسد، ولو اسد رو نبینید اما تا حالا هرچی قررش دیدید اسد رو هم دیدید، قرین اسد بود. حالا اگر یک جایی فقط قررش رو بشنوید، اسد رو نبینید، باز ذهنتون منتقل میشه به صورت اسد. به این میگن قرن اکید. الان اگر یک انسانی هنرمند صدای غرش شیر رو برای شما تقلید کنه، ذهنتون منتقل میشه به شیر. به این میگن قرن اکید. قرن اکید همون چیزیست که پاولوف، اون فیزیکدان روسی، فیزیکدان بود، فیزیکدان روسی کشف کرد، که جریانش رو عرض کردیم. مرحوم آقای صد میگه حقیقت علقه وضعیه همینه، که بین لفظ و معنا قرن اکید محقق میشه. آها، قرن اکید مطلقا که نگفتیم علقه وضعی است، قرن اکید بین لفظ و بین معنا ابتداعا، قرن اکید بین یک لفظ و یک معنا ابتداعا و بیواسطه، این علقه وضعی. این قید رو برای چی ایشون میزنه؟ این قید رو ایشون برای این میزنه که میگه اگر یک کسی لفظی را که اسم صوت، فرض کنید که صدای گوسفند است، بع، تا بگه بع شما ذهنتون میره به گوسفند، اما صحیح نیست بگه بع چقدر گرانه، باید بگید گوسفند چقدر گرانه. پس با قرن اکید داره با گوسفند، و لذا تا گفت با شما گوسفند به ذهنتون اومد. اما به واسطه این که با اسم صوت صدای گوسفنده، این علقه وضعیه نیست. علقه وضعیه عبارت است از اقتران بین لفظ و معنا بلا واسطه. الان بگن آتش قرن اکید پیدا کرده با همون نار، چرا این قرن اکید پیدا شده؟ خب مرحوم آقای صد فرموده گاهی عامل کیفی داره گاهی عامل کمی داره، انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم.